بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سید محمد عباد شوقیدی، چهارشنبه 28 آبان 2017.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ولعنا على آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سری خورده ریزایی تو این بحث ها بود، بعضی تذکرات رو عرض بکنم مناسبه. تو این یکی از بیاناتی که تو بحث اجزا، اشکالاتی که مرحوم ناینی مطرح فرموده بودن، این بود که این که مرحوم آقای آخوند در بعضی موارد قائل به حکومت ادله اصل عملی نسبت به ادله احکام واقعی هستند، این صحیح نیست، چون حکومت دو جور هست، حکومت ظاهریه و حکومت واقعیه. و در ما نحن فی اینجا حکومت، حکومت ظاهریه است، حکومت مانعیه و توسعه واقعیه معنا نداره. مرحوم ناینی اشکال کرده بودند که اینجا چون شک در موضوع اصل عملی عقد شده، این موضوع اصل عملی دو رتبه از حکم واقعی متأخر هست، یعنی حکمی که در موضوع شک قرار گرفته باشه نسبت به اون مشکوک دو رتبه متأخر هست، چون مشکوک از واقع متأخره و حکم مشکوک، حکم شک هم به اصطلاح حکم شک هم طبیعتاً متأخر از خود شک هست. بنابراین حکمی که بر شک بار می شود نمی تواند تصرف کند در واقع. واقع سعد اینجا اشکال می کنند که مثلا در افلات و تهاره ما یک تهارت واقعی داریم، یک شک در تهارت واقعی داریم، یک حکمی که بر شک در تهارت واقعی بار شده. این خب حکم در شک تهارت واقعی در رتبه متأخر از اون طهارت واقعی است، نمیتونه در اون طهارت واقعی تصرف کنه. ولی ما در طهارت واقعی تصرف نمیکنیم، در ادله‌ای که طهارت رو شرط بر نماز قرار میدهد تصرف میکنیم، و ادله‌ای که طهارت رو شرط در نماز میکند این در رتبه متأخر به اصطلاح شک در طهارت نسبت به اون ادله در رتبه متأخر نیست. این بحث تأخر رتبی که شما مطرح کردید در اینجا مطرح نیست. خب این مطلبی که هست، خب مطلب درستی هم هست. اینجا یه مطلبی توی کلام آقای تو تقریرات آقای حائری آمده، یک اضافه ای داره. این مطلب هم تقریرات آقای حائری هست، هم تو تقریرات آقای هاشمی شاهرودی هست، کلام آقای صدر هست. یه مطلب اضافه ایشون آمده، اون مطلب اضافه تصور میکنم مطلب درستی نیست. ایشون میگه که میگه که طهارت نسبت به طهارت ملاقا در رتبه متأخر نیست، نه نسبت به خود طهارت واقعی. میگه نه، میگه اگر ما بحثمون طهارت ملاقا بود که نه اشکال مرحوم ناینی وارد بود، ولی بحث ما صحت صلات در این شیء هست. در صحت صلات چون اشتراط صلات به طهارت در شکی در طهارت نسبت به او در رتبه متأخر نیست، پس فرمایین اشکالی نیست. به نظر میسه فرقی نداره طهارت ملاقا، طهارت ملاقا با نمازی که مقید به طهارت هست، اون چه فرقی هست بین این که نماز مقید به طهارت باشه، یا چون هر دو اینها طهارت در موضوعش اخذ شده دیگه، میگیم اذا کان شیء طاهر صحت الصلاة فی، یا اذا کان شیء طاهر طهر ملاقی، یا اذا کان شیء نجس نجس ملاقی. به هر حال طهارت ملاقی نسبت به ملاقا اگر در نظر بگیریم اون یه حکم دیگریه، نسبت به اون میشود توسعه قائل بشه. این مثال تو کلام آقای حائری آمده و تو کلام آقای هاشمی شاهرودی نیامده. این مثال حذف بشه مناسب‌تر هست، همچنان که اصلا مثال کاری نداریم، بحث سر خود طهارته. میخواییم بگیم که طهارت، حکم طهارت، حکم شک در طهارت واقعیه نسبت به خود طهارت واقعیه در رتبه متأخر است، نه نسبت به احکامی که طهارت واقعیه داشته باشه، نسبت به اون احکام طهارت واقعیه. حالا اون احکام واقعیه چه طهارت ملاقا باشه، چه صحت صلات باشه، به اونا کاری نداره. این یه نکته جزئیه. یه نکته دیگه که حالا یکی مشترک هست تو فرمایشات مرحوم آقای تقریر، هر دو تقریر آقای صدر، ایشون بفهم
نسبت به احکام طهارت واقعیه میتونه تصرف کنه، نسبت به همشون با یه لسان تصرف کنه، چطور تو بعضی ها توسعه واقعی میشه تو بعضی ها توسعه ظاهری
میشه؟ نه چون میگه تو همشون توسعه واقعیه،
حتی طهارت ملاقا.
بله.
بعدش کشف خلاف بشه چی؟
چی؟ حالا اون نقضای قضیه هست. بله، یعنی مونش در واقع حالا اون نقضه که نه ظاهر دلیل هست که همشون توسعه واقعیه قرار میده. حتی اون کلن اشکال نقضهای قضیه، نقضهایش عدیه از کردم، ما نقضها رو به صورت این که بگیم قاعده اقتضای ایضا میکنه و اینها به خاطر ادله خاصی که وارد شده برخلاف قاعده هست، این رو ممکنه جواب بدیم، ولی انصاف اینه که این جواب درستی نیست. آقای شهیدی هم دیدم داره میگه انصافش اینه که بعضی وقتا نقضها اینقدر نقضهای زیادیه که ما میفهمیم که اصل مبنا خرابه، که اینجوری ها بخواییم یه جوری در بدیم از جوابها. اینا اصل کردیم این اشکالی که نقضهایی که نهایتاً آقای ناینی، آقای خویی، آقای داماد به این نقضها چیز میکنن، آقای انصافش اینه که این نقضها کاشی بردن که این حکومت ظاهریه هست، توسعه ظاهریه هست نه توسعه واقعیه.
اون طرف رو باید استثناء زد مثل نماز.
آره دیگه، نه اون جاهایی که به اصطلاح چیز هست اونها استثناء ظرف کردم. حتی در بحث مثلا طهارت حدثیه صحت نماز متوقف بر طهارت ظاهریه نیست، متوقف است بر عدم احراز طهارت نجاست، چون اگر اصلا طهارت ظاهریه هم نباشه یقین دارم که پاکه، جایی که انسان یقین داشته باشه پاکه که طهارت ظاهریه نیست، یا غفلت داشته باشه، در صورت غفلت یا یقین به طهارت که طهارت ظاهریه جعل نمیشه دیگه، در صورت یقین که طهارت ظاهریه جعل نمیشه، در این صورت هم نماز صحیحه، چون اون چیزی که شرط هست عدم احراز نجاست هست، نه اعمس طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه، مطلق عدم احراز ولو طهارت ظاهریه هم نباشه، اون هم تازه یه مقدار موسعه از این بحث طهارت ظاهریه، اون یه دایره خیلی وسیع‌تری رو حکم میکنه. اونا یعنی اون موردی که ما بحث صحت نماز درش وجود داره، شرط نماز عدم احراز نجاست هست، که عدم احراز نجاست در جایی که قاعده طهارت جاری میشه هست، در جایی که علم به طهارت داریم هست، در جایی که غفلت داریم هست، در جایی که واقعا هم طهارت واقعی هم باشه هست. خیلی دایره وسیعی داره که حکم در این موارد هست. خب عرض کنم خدمت شما، این یک مرحله. مرحله دیگه، یک نکته دیگه ای که اینجا هست اون این هست که مرحوم آقای صدر به ذیل حدیث عرض کنم عمار ثاباتی تمسک کردن بر اجزا، به ذیل حدیث عمار ثاباتی، میگن ذیل حدیث عمار ثاباتی هست فیضا علمت فقط غذر، گفتن این اطلاق فقط غذر اقتضا میکند که بعد از این که شما علم پیدا کردید باید احکام قضارت رو بار کنید حتی نسبت به اون زمان سابق، حتی نسبت به اون زمان سابق. فاذا علمت فقط قذر یعنی این که بعد از اینکه شما علم پیدا کردید نسبت به آثار اون طهارت سابق اطلاق دلیل اقتضایی مطلب رو میکنه. اگر هم بگید اجمال داره، این اجمال سرایت میکنه به صدر کلام و دیگه نمیشه به اصطلاح چیز استفاده کرد و بیاناتی که اونجا دارن. ما تو جلسات قبل میگفتیم فاذا علمت فقط غذر اگر دال بر به اصطلاح عدم اجزاء نباشه، دال بر اجزاء نباشه، دال بر عدم اجزاء نیست. ایشون برای اثبات عدم اجزا و اینکه حکومت ظاهری است به ذیل حدیث عمار ثاباتی تمسک میکنه. ببینید عمار ثاباتی میگه که وقتی شما علم پیدا کردید به نجاست شی، این شی نجس میشود. اینکه این شی نجس میشود، اگر مراد این نجس شدن واقعی که مراد نیست، چون علم نمیتواند منشأ بشود که نجاست رو بیاره، که دیگه همین بحثی که معلوم نمیتواند دخالت داشته، علم منشأ تحقق معلوم که نمیتونه باشه، این دور پیش میاد. ولی این که میگه فاذا علمت فقط غذر، معناش این هست که اگر علم پیدا کردی کنه از حالا نجاست حاصل شده. اگه الان نجس بود چجوری بود؟ اونم کنه. خب اگر لباس من قبلا پاک بود الان لباس من نجس شده باشه، اون لباس من که قبلا پاک بوده در زمان پاک بودن آثاری برش بار شده بود باش نماز خونده باشم، خب نماز من صحیحه دیگه. الان میگه کنه الان نجس شده فاذا علمت فقط غذر، این فقط غذر، این ظهورش این هست که میگه کنه الان نجس شده. اگر الان نجس شده باشه آثار نجاست رو نسبت به قبل که نباید بار کنیم، یعنی قبلا پاک بوده الان نجس بوده. این معناش اینه هست که اگر، البته انصافش اینه که این اصلا ناظر به اینه که اون آثاری که قبلا شما اجرا کردید نیست، این ناظر به این هست که از حالا به بعد این نجس حساب میشه و در قبل از او پاک حساب میشه. یعنی که نه، قبلا حکم ظاهری به طهارت داشتید، از حالا به بعد حکم ظاهری به نجاست داشتید. اما اینکه اون حکم ظاهریه که به طهارت قبلا داشتید اثرش مادامیه یا اثرش هنوزم هست یا نه، به اینا کاری نداره، سکوت داره، اهمال داره. این فاذا علمت فقط غذر همینو میخواد بگه که تا وقتی که شک دارید طهارت ظاهری هست، بعد از اینکه شک شما به یقین به نجاست شد طهارت ظاهری میره، نجاست ظاهری میاد، یعنی که نجاست تحقق پیدا میکنه. اون غایت طهارت ظاهریه رو میخواد بیان کنه، نه غایت ترتب آثار. دو بحثه، یکی این که ترتب آثار، این میخواد بگه که اون طهارت ظاهریه فقط غذر، یعنی طهارت ظاهریه تمام شد. حالا طهارت ظاهریه تمام شد، اون طهارت ظاهریه که قبلا بود، آیا مثلا در موضوع احکام واقعیه طهارت ظاهری شرطه، طهارت واقعی شرط؟ به اون کار نداره. اونی که این مطرح میخواد بکنه غایت طهارت رو میخواد بیان کنه، نه غایت ترتب اثر رو. و ممکنه اثرش مادام کونهی موجودن باشه، بعد از کشف خلاف دیگه اون طهارت اثر نداشته باشه که معناش عدم اجزا هست. ممکنه اثرش مادام کون طهارت و ظاهریه موجودتن نباشه و در نتیجه اون که هست اهمال داره این ذیل، نه اجمال. دو بحثه. آقای سعد میگه که چون این روایت ذیلش اجمال داره، اجمال به سر تمسک میکنه و به سر هم نمیشه تمسک کرد. نه، اصلا این ناظر به این بحثای ما نیست. این میخواد بگه کما این که این روایت با سایر ادله احکام ظاهری هیچ فرقی نداره، هیچ نکته جدیدی تو این مطلب نیست. این میخواد بگه که تا وقتی که شما شک در طهارت و نجاست دارید، طهارت ظاهری وجود دارد. اگر یقین به نجاست پیدا کردید، انقطع طهارت ظاهری، طهارت ظاهری تموم میشه. اما حالا طهارت ظاهری تموم میشه، اون طهارت ظاهریه در زمان خودش چه مقدار تأثیر میگذاره؟ تأثیرش و اثرش فقط در زمان وجود خودشه یا بعد از وجود خودش هم اثر داره یا اثر نداره؟ به اونا کاری نداره. اینه که این ذیل اگر دلیل باشه، دلیل بر عدمه، بر خلاف فرمایش آقای صدر. چون اگر دلیل باشه معناش این هست که از حالا بگو نجس شده. پس نسبت به اگر سابق اون شی واقعا طاهر بود چه آثاری داشت، اون آثار رو میخواد بگه. اگر واقعا ناظر به ترتب آثار هم باشه، معناش اینه که آثار طهارت بار میشه از حالا که انه نجس شده. اگه این باشه دقیقا فرمایش مرحوم آخوند رو اثبات میکنه. عجیبه که مرحوم آیسد به این ذیل بر نفی فرمایش مرحوم آخوند خواسته تمسک کنه. خب اینم یه دو نکته اینجا. یه مطلبی مرحوم شیخ تو مطارح الانظار داره، اینو به سرعت عرض کنم، مطلب جالب توجهیه. مرحوم شیخ تو مطارح الانظار، ایشون از مجموع فرمایش ایشون استفاده میشه که اگر ما قائل به موضوعیت بشیم، اینجا حکم ظاهری در امارات، اگر قائل به موضوعیت بشیم، اماره موضوعی هست، چون معنای موضوعیت اینه که مصلحتی در معدای اماره هست، این مصلحت در معدای اماره خب کفایت کننده از مصلحت واقع هست. اما اگر قائل به طریقیت بشیم نه قائل به سببیت، در اونجا هم باید ما برای حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی به یک نحو موضوعیت به اصطلاح به یک نحو وجود مصلحت در معدا قائل بشیم. ایشون میگه اگر قائل به طریقیت هم بشیم، چون این که حکم واقعی وجود داره، چون فرض این هست که شارع مقدس احکام ظاهریه رو در فرض انفتاح باب علم هم جعل کرده. در فرض انفتاح باب علم وقتی جعل کرده، شارع مقدس تفویت کرده اون حکم واقعی رو، تفویت حکم واقعی بدون وجود مصلحتی در این حکم ظاهری معقول نیست. پس بنابراین یک حکم ظاهری در این حکم ظاهری، البته اینجا دیگه بحثی که مصلحت در سلوک امارت و نمیدونم این چیزا رو مطرح نکرده، حالا اون بحثا رو ایشون فعلا نمیخوام کلمات مرحوم چیز رو مطرح کنم که اشکالات و تقریبا میخوام اصل کلام رو عرض کنم. ایشون حتی در صورت طریقیت هم میگه طریقیت از یک مقدار سببیت خالی نیست، طریقیت محض معنا نداره، که انه طریقیت باید با یک نوع مقدار سببیت همراه باشه، ولی این سببیتی که در طریقیت وجود داره این مقدار ازش ایذا در نمیاد. چرا؟ چون ایشون میگه که اگر در وقت عرض کنم کشف خلاف شد، هم تفید نشده، تفید نشده که اون حکم واقعیه کشف خلاف شد، این حکم ظاهری ما کشف خلاف شد، چون که کشف خلاف شد هنوز وقتش نگذشته، خارج وقت هم مصلحت وقت از بین رفته، اصل مصلحت اون شی از بین نرفته، پس بنابراین نه در وقت نه در خارج وقت قائل به اجزا نباید باشیم. یعنی محصل فرمایش مرحوم شیخ در اینجا این هست، حالا عرض میکنم اینجا در مورد این که در صورت طریقیت مصلحت ما باید قائل بشیم، این که مصلحت در سلوک هست یا در معدای اماره هست، این تفصیلات توش نیست. ظاهر عبارت مطالب الانظار این که در اینجا هم مصلحت در متعلق هست و در معدا هست نه در سلوک اماره، ولی نکته ای که ایشون میخواد بگه، میخواد بگه این مقدار مصلحتی که در طریقیت وجود دارد به دلیل این هست که، حالا به تعبیر من به اصطلاح به دلیل اقتضا ما قائل به این مصلحت میشیم، به دلیل اقتضا، چون اصل اینکه یک چیزی طریقیت داره یعنی خود طریقی چینه نیست، مال اون واقع باید مصلحت باشه. اگر یه طریق رو در فرضی که مخالف واقع هست، طریق مخالف واقع رو شعار حجت قرار داده، این معناش اینه که این طریق اگر به تفویت واقع بیانجامد باید مصلحتی داشته باشد، این در صورتی به تفویت واقع بیانجامد. پس بنابراین حالا با توجه به این نکته ای که ایشون میگه، ما بنابر حالا من این مطلب رو رو مبنای بعدی شیخ که مفرد سلوکی ایشون قائل شده میخوام تطبیق کنم، بنابر مصلحت سلوکی شیخ قائل به عدم اجزایه، موضوعیت یه موضوعیت محضف و اون یه بحثه، یک موضوعیتی که از زیغ خناق ما قائل به موضوعیت شدیم، موضوعیتی که در کنار طریقیت هست برای حل مشکله تفویت، مشکل عقلی تفویت واقع هست، اون در صورتی ما می توانیم بگیم اماره مصلحت دارد که تفویت واقع شده باشد، و این تفویت واقع در صورتی است که موضوعی همون سببیت، یعنی سببیت سلوکیه، سببیت محضه به تعبیر آیون، سببیت محضه ازش ایزا در میاد، ولی سببیتی که به نحو مصلحت سلوکی هست که همون طریقیتی هست که ما در کنار اون طریقیت یک مقداری مصلحت برای معدای اماره یا بر سلوک اماره، حالا تعبیر بعدی شیخ این هست که برای اینکه به تفویض به تصویب نینجامه ما باید مصلحت رو در سلوک اماره قرار بدیم. مصلحتی که در سلوک اماره هم باشه، برای چی ما مصلحت در سلوک اماره قائل میشیم؟ به خاطر اینکه اون مصلحت واقعی رو شارع نمیتواند تفویت کرده باشد بدون اینکه جبرانی قرار داده باشد، این در صورتی تفویت کرده باشه. این نکته جدیدی هست که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که فرق بین سببیت محض و و سببیتی که به جهت ذیق خناق ما بهش قائل میشیم مفسد سلوکی. نتیجه کلام شیخ این است که اون سببیتی که معقول هست، که سببیت غیر محض هست، اون سببیت با عدم اجزا همراهه. بنابراین ما چه طریقیت قائل باشیم، طریقیت مطلقه که منو شیخ اینو معقول نمیدونه، چه طریقیتی که معقول هست که طریقیت به نحو مفسد سلوکی هست، هر دو اینها لازمش عدم ایزاه. اون چیزی که لازمش ایزاه سببیت محض هست که اون، حالا چه سببیت نمیدونم اشعریه معتزله اون چیزایی که هست اونا اجماع بر خلافش داریم، نمیدونم بنابراین اون اشکال داره، اون خارج از ادله ماست. بنابراین نتیجه بحث اینه که شیخ انصاری قائل به عدم اجزاء می شود ولو بر مبنای مصلحت سلوکیه. نتیجه فرمایش شیخ این مطلب میشه، مطلب قشنگیه که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن. حالا این بحث تمام، حالا بر ما ببخشید هر قصوری تقصیری چیزی داشتیم، انشاءالله در این ایام شهادت حضرت زهرا صلوات الله علیه که به هر حال ما اون چیزی که در همه مشکلات به او امید داریم به عنایت ها لطف حضرت زهرا و اولاد معصومینش هست، انشاءالله مراسم توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها باعث حفظ مملکت از آسیب ها و خطراتی که به هر حال واقعا ما مشکلات داخلی خارجی همه اینها داریم، مشکلات مردم دارن، انشاءالله همه این مشکلات با توسل به ذیل عنایت حضرت صدیق طاهره برطرف بشه. ما رو هم در جایی که حالی بهتون دست داد فراموش نکنید، به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا مسئله تسهیل اینا رو چجوری میخوان چیز کنن باز این مسئله، حالا اونا بحثی داره من نمیخوام، حالا اونا مسئله تسهیل رو میخوان میگن طریقیت محض است، مسئله تسهیل در معدا نیست که نه در خود جهله، جهل مسئله داره. شیخ طوسی نه مصلحت رو میخواد، شیخ انصاری نه مصلحت رو میخواد در جهل قرار بده، نه مصلحت رو در معدا میخواد قرار بده، در سلوک اماره میخواد مصلحت رو. این یعنی چی؟ حالا خودش یه خوشگلهی هست که آیا سلوک اماره غیر از معدا چیز دیگری هست؟ نه یه